هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شنبه رو تا شامگاهش با شما رسوندیم، تا این لحظه در کنارتون بودیم با خبر، گزارش و تحلیل و از اینکه این لحظه هم در میون این همه شبکه‌های رنگارنگ و رسانه‌های رنگارنگ ما رو انتخاب کردید و شنونده رادیو فردا هستید سپاسگزارم. اجازه بدید که مجله شامگاهی هفتم دی ماه رو در این شامگاه سرد زمستونی ورق بزنیم. اول با خبرها و خبرها رو بشنویم از رضا جمالی، برگردیم ببینیم چه مطالبی رو با هم و در کنار هم خواهیم شنید و تجربه خواهیم کرد. این شما و این هم رضا جمالی که در استودیو حضور داره.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده نیروی انتظامی خوزستان اعلام کرد که اعضای یک شبکه مجازی مرتبط با اعتراضات آبان 98 در اهواز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، حیدر عباس‌زاده روز جمعه گفت که بازداشت شدگان به آنچه فراهم کردن امکانات اختشاش و تحریک تجمعات اعتراضی مردم اهواز نامیده اقدام کرده بودند. به گفته او دو تن در این رابطه بازداشت شدند که مدیریت چند شبکه مجازی را بر عهده داشتند. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان بدون اشاره به نام این افراد یا شبکه های آنها گفت که آنان اعضای یک گروهک تروریستی بودند و به توصیف او قصد داشتند در اهواز اقدامات خرابکارانه انجام دهند. پیش از این فرمانده پلیس استان خوزستان روز 4 دی از دستگیری یک نفر به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داده بود. اندرو گیلمور، دستیار دبیرکل سازمان ملل، میگوید دهه گذشته میلادی دهه پسرفت در زمینه حقوق بشر بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر در این حال اضافه کرده که عقب گرده 10 سال گذشته البته قابل مقایسه با پیشرفتایی که از اواخر دهه 1970 تا کنون حاصل شده است نیست، اما همچنان جدی، نگران کننده و تأسف‌بار است. او به شماری از رهبران کشورها اشاره کرد که شکنجه ها را توجیه می کنند، برای بازداشت و کشتن روزنامه نگاران دلیل می آورند و دست به خشونتی ویرانگر و گسترده علیه معترضان و تظاهر کنندگان می زنند. روابط عمومی زندان اوین با صدور اطلاعیه‌ای ضرب و شتم نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی را تکذیب کرد. خانم محمدی پس از اینکه در همبستگی با اعتراضات آبان 98 تحصن کرد، اجباراً از زندان اوین به زنجان منتقل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در اطلاعیه روابط عمومی زندان اوین قید شده که انتقال نرگس محمدی به زندان زنجان با دستور قضایی بوده و به عنوان شهر موطن او انجام شده است. نرگس محمدی روز چهارشنبه 4 دی ماه از زندان اوین به زنجان منتقل شد. او با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که هنگام انتقال شخص رئیس زندان اوین با همراهی چند مرد دیگر وی را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، با انتقاد از دستگاه‌های تبلیغاتی که در حال تبلیغ گردشگری هستند گفت که مسافرت‌های تفریحی برای خانواده‌ها ضروری نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علم‌الهدا روز گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت که مسافرت تفریحی رفتن خانواده‌ها بی‌تقوایی اقتصادی است. انتقاد از سفرهای تفریحی خانواده‌های ایرانی در حالی مطرح می‌شود که بر اساس آمارهای رسمی سفرهای خارجی ایرانیان بیش از 12% کاهش داشته است. در داخل ایران هم افزایش نرخ بلیط هواپیما، گران شدن هزینه حمل و نقل عمومی و بالا بودن هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه ها باعث محدودیت مسافرت ها شده است. و اما آخرین خبر این که وزیر آموزش و پرورش با اشاره به راه اندازی اتاق اسباب بازی در برخی مدارس کشور گفت بازی و اسباب بازی فقط برای تفریح و لذت نیست، بلکه کارکرد عمیق تربیتی و آموزشی دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن حاجی میرزایی روز شنبه که برای 5 جشنواره ملی اسباب بازی سخن می گفت، افزود فراگیری و یادگیری از مهمترین رفتار انسان هاست و عمومیترین رفتار انسان ها همان یادگیری است. وزیر آموزش و پرورش اشاره ای نکرد که اتاق اسباب بازی با کدام بودجه و در چه مدارسی راه اندازی خواهد شد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. خبر آخرش هم که خبر اتاق اسباب بازی بود و به هر حال اسباب بازی با خاطرات کودکی بسیاری از ما گره خورده. اما از کودکی ها که بگذریم، میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که مجله شامگاهی رو در کنار شما ورق بزنم. ادامه ی افزایش تعداد بازداشتی ها. تعدادی از بازداشتگان استان گیلان آزاد شدند. اما جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی میگوید نیروی انتظامی مسئولیت بخشی از کشته شدگان را پذیرفته است. همچنان سکوت مقام های ایرانی درباره بازداشتگان اعتراض های آبان ماه ادامه دارد. اما بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در گفتگویی با ما میگوید نگران از وقوع کهریزک دیگر در ابعاد بزرگتر است. نگاهی میکنیم به مطالب دیگر در کنار شما. همچنین از ورزش هم غافل نخواهیم ماند، در شرایطی که گابریل کالدرون هم به نوعی پرس پلیسی ها را تهدید کرده است که میرود. همراه ما باشید تا شنونده مجله شامگاهی باشید در ادامه. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری جمعه شب گفته که 4 تن از بازداشتگان در مراسم 40مین روز یادبود نوید بهبودی که در تظاهرات آبان ماه کشته شده بود آزاد شدند. این تشکل صنفی همچنین گفته که این گروه با قید وثیقه آزاد شدند. پیش از این گزارش هایی اومده بود که حکایت میکرد از بازداشت 11 تن در مراسم 40مین روز یادبود نوید بهبودی در منطقه گوراب زرمیخ در شهرستان صومعه سرا در استان گیلان. جزئیات بیشتر رو از روزبه بلحری بشنویم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داده است که امیر اسلامی، سارا ظاهرکردار، آذر جعفری و فهیمه کاملی به قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش تا ظهر روز شنبه 7 تن از شرکت کنندگان بازداشت شده در مراسم یادبود نوید بهبودی به نام‌های ماهرخ روستا، فراز روشن، کاوه مظفری، جلوه جواهری، فروغ سمینیا، احمد زاهدی و هومان تحریری در زندان بودند. نوید بهبودی 23 ساله زاده روستای محویزان در نزدیکی گوراب زرمیخ در شهرستان صومعه سرا و ساکن شهر قدس در تهران بود که در تظاهرات آبان ماه به ضرب گلوله کشته شد. به گفته یک کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، با ادامه بازداشت 7 تن از شرکت کنندگان در مراسم یادبود نوید بهبودی، خانواده‌های آنان روز یکشنبه در مقابل دادگستری صومعه سرا تجمع کردند. اما آنان تهدید به بازداشت شدند و سوی نیروی انتظامی پراکنده شدند. بر اساس این گزارش، بازپرس پرونده برای هر یک از بازداشت شدگان وثیقه 100 میلیون تومانی صادر کرده است. با این همه، مقام‌های قضایی از گرفتن وثیقه خودداری کرده و به خانواده‌های بازداشت شدگان گفتند که پرونده این هفته باید تکمیل شود. همزمان با بازداشت شماری از شرکت کنندگان در مراسم یادبود بهبود نویدی، گزارش حاکی از بازداشت شماری از کسانی بود که روز پنجشنبه برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان ماه به بهشت سکینه کرج رفته بودند. این بازداشت‌ها همراه با ضرب و شتم شرکت کنندگان بوده است. مادر بزرگ پویا بختیاری در همین ارتباط در فیلمی گفته است:
هیچی رو راه ندادن، منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، گفتم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن و همه رو اکثر از زدم کردن تو ماشین بردن.
تا کنون خبری در مورد وضعیت این گروه از بازداشت شدگان که تعدادشان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام نشده انتشار نیافته است. پیش از آن هم نیروهای امنیتی قبل از این مراسم بیش از 10 تن از اعضای خانواده پویا بختیاری از جمله مادر و پدر او را بازداشت کرده بودند که تا ظهر روز شنبه خبری در مورد وضعیت آنها انتشار نیافته بود.
بله، شنونده گزارشی بودید از روزبه بلحری در ارتباط با آزادی 4 تن از بازداشت شدگان در مراسم 40مین روز یادبود یکی از کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه. اما همچنان با موضوع تظاهرات آبان ماه در کنار شما هستیم. گزارش هایی که از ایران رسیده همچنان از ادامه افزایش تعداد بازداشتی ها حکایت میکنه و در شرایطی که هنوز آمار رسمی از مقام های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص صادر نشده یا منتشر نشده، یک وکیل دادگستری مصاحبه ای رو داشته با یکی از روزنامه های پایتخت و از مسئله رعایت نشدن قانون در روند رسیدگی به وضع این بازداشتی ها صحبت کرده. در شرایط این صحبت ها پیش میاد که آیت الله خامنه ای چندی پیش تغییراتی رو در قوه قضاییه داد و بر مسئله اصلاحات قضایی تاکید کرده بود، اما روند به کجا رفته و این بازداشتی ها وضعیت حقوق بشر در ایران رو به چه سمتی خواهد برد؟ همراه میشیم با فراز فیروزی مندمی، حقوقدان و بازرس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در هامبورگ آلمان.
متاسفانه با اخباری که در چندین روز گذشته و در ایام 40 شهدای حوادث اخیر ایران رخ داد، یک نگرانی زائد الوصفی نسبت به وقوع فاجعه دیگه مثل کهریزک در جریانه. اما این نقطه‌ای که بسیار قابل توجه این که کهریزک به شهرها و شهرستانهای دیگه ایران ممکنه سرایت پیدا بکنه. مشکل عمده‌ای که در این خصوص هست عدم شناسایی برخی از بازداشتگاه‌های امنیتی و عدم وجود این بازداشتگاه‌ها در لیست زندان‌های رسمی است که سازمان زندان‌های ایران تحت نظر حداقلی سازمان زندان‌های ایران هستش. ببینید، متهم به محض بازداشت از یک سری حقوقی برخورداره که بر اساس قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی این قواعد در زمره قواعد عامره و غیر قابل نقضه. ماده 48 برخورداری از وکیل یک حقوق حداقلیه که متاسفانه قانونگذار ایرانی در تفسیرش اومده این رو محدود کرده و فقط به وکلایی میتونن دسترسی داشته باشن که مورد تایید قوه قضاییه هست. ماده 49 همین قانون ابراز میکنه که به محض بازداشت ظرف یک ساعت اطلاعات بازداشتی به دادستان محل اعلام میشه. من از این نکته متعجبم که مقامات قضایی و رسمی جمهوری اسلامی ایران چگونه از میزان بازداشتی ها، تعداد بازداشتی ها ابراز بی اطلاعی میکنن و این نکته کاملا دروغ و کذب محضه. چون به محض
آقای مندمی اتفاقا همین رو بذارید بپرسم، همین ابراز بی اطلاعی کردن، همین که آمار دقیقی داده نمیشه، تا همین لحظه ما هنوز آمار روشنی نداریم که چه تعدادی بازداشت شدند و بازداشتی ها پراکندگی و تجمعش در کجاست، این چه خطراتی میتونه داشته باشه و چه پیامدی رو میتونه داشته باشه در آینده؟ آیا با توجه به اینکه شما یک در از ارجایی هم دادید به مسئله کهریزک،
دقیقاً موضوعی که پیش میاد عدم دسترسی به لیست اشخاص، این اختیار رو به دستگاه‌های متعدد امنیتی میده که با جان مردم بازی کنند و این قضیه بسیار بسیار خطرناک هستش. چون در همین قوانین حداقلی پیش بینی شده که در مورد 50 دسترسی شخص باید مورد معالجه پزشکی قرار بگیره قبل از بازداشت و ورود به بازداشتگاه. شخص این حق رو داره که مورد بررسی پزشکی قرار بگیره و همچنین به درخواست خودش با خانوادهش ارتباط برقرار کنه. ولی نهادهای امنیتی به لحاظ اینکه میخوان شخص رو در فیلتر نگه دارن و در ایزوله کامل جهت گرفتن اعترافات اجباری و گنجاندن آن سناریوی امنیتی که در ذهنشون هست، این امنیت اشخاص رو، این حقوق حداقلی رو که قانون خودشون براشون پیش بینی کرده سلب میکنن و متاسفانه ممکنه به مرگ و سلب حیات خودسرانه اشخاص در این بازداشتگاه های غیر استاندارد غیر رسمی که تحت نظر هیچ نهادی نیست ممکنه جان افراد به خطر بیفته.
یک مسئله هم که شما بهش تاکید کردید، میخوام خیلی کوتاه این رو پاسخ بدید، که صحبت از محدودیت های قضایی بود که ایجاد شده. خب این محدودیت های قضایی در کنار نبود قانون مدونی درباره آنچه که ما ازش با عنوان جرم سیاسی میتونیم یاد کنیم، چه میتونه در از خطراتی رو داشته باشه برای بازداشتی هایی که در این شرایط بازداشت شدند و کاملا اسامیشون مشخص نیست؟
ببینید، در صدر این مطلب میتونیم به این نکته اشاره کنیم. ایران بر اساس قوانین داخلیش ملزم به رعایت میثاق حقوق مدنی و سیاسی هستش. این محدودیت‌های حقوقی در میثاق پیش‌بینی شده، اما کمیته ناظر بر این میثاق پیش‌بینی کرده چنین محدودیت‌هایی فقط در کشورهایی که یک سیستم دموکراتیک دارن به صورت استثنایی و محدود میتونه اعمال بشه. اما همگان میدونن بر اساس قطعنامه‌های متعدد مجمع عمومی، شورای اروپا و سایر نهادهای حقوق بشری، ایران فاقد سیستم دموکراتیک و نهاد قضایی مستقل و شفاف هستش. پس اساساً صحبت کردن از محدودیت‌های حقوقی در وضعیت موجود سیستم و نهاد قضایی در ایران اصلا رفتن به اشتباه و صورت کلی در انطباق با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی نیستش. ببینید، تکلیف ضابطین قضایی به تفهیم حقوق شخص در مرحله اولیه بازداشت، ماده 52 آنگادرسی کیفری، خود جمهوری اسلامی، خود پارلمانشون این رو مضاف کرده. اما ببینید، به محض اینکه شخص بازداشت میشه مورد فشار قرار میگیره، فشار جسمی و روانی جهت گرفتن اعترافات اجباری و سناریوهایی که بازجوهای امنیتی دارن و ارجاع پرونده در اسرع وقت به دادگاه انقلاب و جمع کردن پرونده که گویا همه اعتراضا از آن سوی مرزها از طرف دولت‌های غربی ساپورت شده و ملت ایران اعتراضی به این شرایط وحشتناک حاکم بر کشور ندارن.
فراز فیروزی مندمی بود، بازرس پیشین بازرسی کل کشور در هامبورگ، که با ما صحبت میکرد و نگاهی داشتیم به ادامه افزایش تعداد بازداشتی ها و وضعیت نامشخص بازداشتی های اعتراض های آبان ماه. بیشتر از اون چه رو که در این قسمت شنیدید وعده بدم که در پایان این مجله شامگاهی میتونید در برنامه دریچه، برنامه حقوق بشری ما با مهتاب وحیدی راد، پی بگیرید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم همچنان با همین وضعیت حقوق بشر در ایران و مسائلی که مرتبط با اعتراض‌های آبان ماه. وزیر خارجه آمریکا هم توییتی رو کرد و در توییت خودش واکنش نشون داد و گفت که مردم ایران حق دارن برای کسانی که به گفته او در اعتراض‌های اخیر کشته شدند عزاداری کنند. آقای پومپئو در توییت خودش نوشته که حکومت از شهروندان خودش به گفته ایشون میترسه و باز هم به خشونت متوسل شده. سپیده بهکام جزئیات بیشتری به ما میده.
وزیر خارجه آمریکا روز جمعه 6 دی ماه در حساب کاربری توییتر خود نوشت مردم ایران حق دارند به سوی 1500 قربانی بنشینند که به گفته او به دست خامنه ای در تظاهرات اخیر سلاخی شدند. مایک پومپئو در این توییت تاکید کرده که حکومت ایران از شهروندان خود میترسد و یک بار دیگر به خشونت متوسل شد و اینترنت را قطع کرد. گزارش ها از مناطق مختلف ایران از فضای امنیتی سنگین در روز پنجشنبه 5 دی حکایت داشت. پیشتر شماری از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه اعلام کرده بودند که روز 5 دی مراسم 40مین روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد، اما نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری این مراسم شدند و برخی از افرادی که قصد حضور در این مراسم را داشتند بازداشت کردند. از جمله در کرج شماری از کسانی که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان به گورستان بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تدابیر امنیتی در شماری از شهرهای ایران در روز پنجشنبه تشدید شده بود. در تهران روز پنجشنبه یگان ویژه موتور سوار و افراد پیاده نقابدار در فلکه دوم صادقیه آریا شهر در بین مردم گشت می زدند. وجود جو امنیتی در خیابان منتهی به فلکه گاز رشت، مانور رعب و وحشت در اندیمشک و حضور موتور سواران در زاهدان از دیگر خبرهایی بود که روز پنجشنبه منتشر شد. بیش از 100 شهر ایران در اعتراضات آبان 98 شاهد اعتراضات گسترده به 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز 2 دی ماه در گزارشی شمار کشته شدگان اعتراضات آبان ماه را حدود 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های جمهوری اسلامی خبرگزاری رویترز را به جعل خبر متهم و آمار منتشر شده در این گزارش را تکذیب کردند. با وجود گذشته بیش از 40 روز از اعتراضات آبان ماه، مقام‌های جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها خودداری می‌کنند و ارقام اعلام شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر را تکذیب می‌کنند.
سویده بهکام بود که گزارش میداد. بریم سراغ پیام‌های تلفنی شما. شما میتونید درباره مسائل مختلف و مرتبط با ایران با ما تماس بگیرید و نظرتون بگید. موضوع روز ما هم در خصوص نرگس محمدی بود که در انتقال به زندان زنجان مورد ضرب و شتم گفته قرار گرفته و البته مسئولان زندان اوین این قضیه رو تکذیب کردند. اما بپردازیم به صدای شما و نظرات شما درباره مسائل مختلف.
سید علی خامنه‌ای، رهبر موقت جمهوری اسلامی، در یوم الله آبان ماه 98 با هدف گرفتن معیشت مردم و چوب کردن تو لانه زنبور، گور خود را کندید و سقوط خود را به جلو انداختید. آیا صدای انقلاب مردم ایران را می شنوید؟
من می خواستم به حکومت جمهوری به اصطلاح اسلامی بگم اگر فکر می کنن که پیروز شدن اشتباه محض می کنن، چون به مردم نشون دادن که تا چقدر قساوت دارن. مردم هم منتظرن برای روزهای آینده.
سخنگوی دولت میگه که رویترز آمار فله‌ای میده. میخواستم به دولت بگم جمهوری اسلامی شما خودتون فله‌ای آدم کشتین، فکر میکنین که پشه کشتین. امیدوارم روزی رو ببینم آقای خامنه‌ای نمیره بیا تو این دادگاه ملت به التماس بیفته و به دست و پا بیفته و گریه بکنه که ببخشین و ببخشین بگه به مردم.
اعتراضات سال 96 بود که در واقع وضعیت اصلاح طلبی رو بیش از پیش نمایان کرد برای مردم. در کنار اون موضع‌گیری هایی که دولت روحانی و شخص خود روحانی داشت و پس از اون در پی اعتراضات سال 96 عدم موضع‌گیری های به نفع مردم از طرف خاتمی به طور مشخص و خود روحانی، یک جورهایی پرونده اصلاح طلبی رو در ایران به نظر من بست. و آبان 96 گرچه تأثیراتی داشت ولی تأثیراتش بزرگتر از سال 96 نبود که شعارهایی که داده شد و مواضعی که مردم تو خیابون اعلام کردن نسبت به جمهوری اسلامی و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا که برای اولین بار در واقع سر داده میشد توی خیابون‌ها به نظر من خیلی مهمتر بود و یک جورایی آبان 98 میخ رو بر تابوت اصلاح طلبی کوبید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب وقت زیادی نداریم، اجازه بدید خیلی کوتاه بریم سراغ ورزش و فوتبال. همونطوری که میدونید ماجرای استراماچونی که گذشت، حالا کالدرون هم گفته که میخواد تیم پرسپولیس رو ترک کنه به دلیل شرایطی که وجود داره و متهم کرده مسئولان پرسپولیس رو به بی صداقتی و اینکه گفته اونها دروغ میگن. بشنویم از پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی در اتریش، بیشتر درباره ماجراهای پرسپولیس.
مسئله اصلی این نیستش که حتی حالا صداقت داشته باشن، لااقل حرفه‌ای گری و توی ذات برنامه های خودشون و کار خودشون لااقل بتونیم ما ببینیم. مسئله اساسی اینه که خب حتما از در جریان مشکلاتی که طی ماه‌های اخیر برای مربیان خارجی که در ایران شاغل هستن کمابیش هستیم و هستید. اتفاقاتی که خب به خاطر تحریم‌های اقتصادی یه بخشیش داره اتفاق می‌افته و یه بخشیش که مسکوت باقی مانده به خاطر امضا نشانه در حقیقت FATF که تمامی روزنه‌های باقی مانده حتی برای دور زدن تحریم‌ها رو هم داره می‌بنده. مسئله حالا شاید در بخش‌های بعدی بیشتر در موردش صحبت بکنیم، اما
ولی یه سوالی حالا من اینم بگم، واقعا فقط مسئله تحریمه یا اینکه باید یه رجعتی هم بکنیم به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تأکید کرده بود که مربیای داخلی رو به کار بگیریم و به نظر میرسه استراماچونی و کالدرون هم مربی‌هایی نیستن نظیر مثلا مربی‌هایی مثل آقای دنیزلی یا دیگر نگرانی که بودن در باشگاه پرسپولیس یا حتی استقلال؟
ببینید، من حالا شاید دقیق متوجه نشدم که منظورتون از این که مثل مربی مانند دنیزی نیستن رو، ولی اون چیزی که هستش، اگر می‌خوایم متوجه بشیم که حرف آیت الله خامنه ای در مورد مربیان خارجی که در دیدار با ورزشکاران حدود 2.5 ماه پیشی زدن چقدر میتونه مؤثر باشه، به این مسئله دقت بکنید که رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خودشون در حضور طلاب یک مرتبه گفتن که صدا و سیما ایران باید در برنامه‌هایی که محتوایی خودش تجدید نظر بکنه، و این چه معنایی داره که مربی و بازیکن رو میاریم و میذاریم جلوی همدیگه و اینها به همدیگه میپرن و این چه بار مفهومی برای مردم دارد. نتیجهش این شد که در کمتر از 12 ماه برنامه عادل فردوسی پور به صورت کامل از کنداکتورهای صدا و سیما حذف شد و عادل فردوسی پور هم خودش فیلد شد، هم در صدا و سیما و هم در شبکه‌های مجازی. یعنی در حقیقت اینجوری نیستش که رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه‌ای بیان صحبتی بکنن و اون صحبتشون عقیم باقی بمونه. نه، اون مسئله حتما از پشت پرده پیگیری شده و به اینجا رسیده. مربی خارجی هرچند که امروز به صورت روشن بهشون گفته نمیشه برید، اما داریم میبینیم که طی بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، مارک ویلموس سرمربی تیم ملی ایران رفت، استراماچونی سرمربی استقلال حالا رفته، میگن در آستانه بازگشته، ولی اگه برگرده هم بیش از پایان فصل نخواهد بود، و آقای گابریل کاردون هم اعلام کرده که حاضر به همکاری بلند مدت نیست.
خب گابریل کاردون هم که ایران رو ترک کرد برای تعطیلات و البته شرط و شروطی هم برای مسئولان پرسپولیس و ادامه همکاریش با باشگاه پرسپولیس گذاشته که قطعا در ساعت‌های بعدی همکاران هم بهش خواهند پرداخت. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اما مسئله ورزش ایران فقط به اینجا ختم نمیشه. علیرضا فیروزجا استاد بزرگ نوجوان شطرنج ایران هم تصمیم گرفته که شهروندی کشور دیگر رو دریافت کنه و این باعث شده که تیم ایران در جدول تازه فدراسیون بین‌المللی شطرنج 9 رتبه تنزل کنه. از رده 20 ایران سقوط کرده به رده 29. بشنویم از مهدی رستم‌پور.
علیرضا فیروزجا 16 ساله عنوان سوپر استاد بزرگ رو در دنیای شطرنج یدک میکشه. از او به عنوان یکی از گزینه‌های شماره یک آینده جهان یاد میشه. همین الان رتبه 29 دنیا رو داره با همین سن کمش و میتونه پیشبینی‌ها برای که پا بذاره بر ردپای بزرگان مثل گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف. وقتی که سایت فدراسیون جهانی همچنین صفحه توییتر این ارگان اشاره کرد که دیگه علیرضا فیروزجا نمیخواد برای ایران بازی کنه و از زیر پرچم ایران خارج شده، از کشورهای مختلف چهره‌های سرشناس یا کاربران کامنت میگذاشتن و میگفتن بیاد به کشور ما، از آمریکا، کانادا، کشورهای مختلف اروپا. ولی اون چه که هست، او پیشتر برای تابعیت فرانسه اقدام کرده و حتی تا قبل از این اتفاق هم از امکانات فرانسه استفاده میکرد. در حال حاضر در مسکو هستش برای مسابقات قهرمانی شطرنج سریع و برقاسای قهرمانی جهان، اونجا داره بازی میکنه، ولی به نام فدراسیون جهانی و با پرچم فیده. در همین رقابت‌های قهرمانی جهان تیم زنان ایران حضور داره و خبرنگاران خارجی اونجا از سارا خادم الشریعه که نایب قهرمان دنیاست همین موضوع رو ازش پرسیدن که چرا علیرضا فیروزجا رفته، نظر چیه، و خیلی شفاف و شجاعانه صحبت کرده، گفته که خیلی کار خوبی کرده، بهترین تصمیم رو گرفته برای آیندهش و امیدوارم مشکلات حل بشه که بقیه نرن. در مورد مسئله اسرائیل از او سوال شده و گفته که این موضوعیه که واقعا امیدواریم تغییراتی در ایران اتفاق بیفته، چون از عهده خارج و مشکلات زیادی رو پدید آورده. بچه‌های شطرنج ایران، نخبه‌ها که در دنیای شطرنج هم شناخته شده هستند، دیگه نمیتونن مربی خارجی بگیرن چون ارز بسیار گران شده، از عهده اونها خارجه. فدراسیون هم توان مالی نداره برای سفرهای خارجی، باید از هزینه خودشون، از جیب خودشون خرج کنن. خب خیلی سخته برای نوجوانانی که سن و سال کمی دارن، فشار کاملا روی دوش خانواده هاشونه. طبیعتا اونها خیلی منطقیه که به اولین پیشنهادی که از کشورهای خارجی بهشون بشه پاسخ مثبت بدن و برن. و در طرف مقابل هم ما ندیدیم که کمیته المپیک یا وزارت ورزش مسئولینش مصاحبه کنن و بگن که ما بخشی از اون امکاناتی که اروپایی‌ها برای فیروزجا فراهم می‌کنن، ما بخشی از اون رو ما مهیا می‌کنیم. کنی 10% 20% هیچ واکنشی نشون ندادن. به نظر میرسه که درها رو اصلا باز کردن که ورزشکارا مثل سعید مولایی، مثل علیرضا فیروزجا، مثل دینا پوریونس در تکواندو، ورزشکاران رشته‌های مختلف بتونن برن، چون ایران دیگه از لحاظ مالی سوای مشکلات سیاسی، محدودیت حجاب، مسئله مبارزه با اسرائیل، از لحاظ مالی هم دیگه بنیه حمایت از ورزشکاران تراز اول جهانی خودش رو نداره.
بله، مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بود و از تنزل رتبه ایران به رتبه 29 در فدراسیون بین‌المللی شطرنج میگفت، بعد از اینکه علیرضا فیروزجا استاد بزرگ نوجوان شطرنج ایران تصمیم گرفت که شهروندی کشور دیگه ای رو قبول کنه به خاطر مسائلی که براش به وجود اومد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله شامگاهی، در این شامگاه سرد زمستونی که عدد 7 رو هم داره، عدد خوشیومنیه. محمد زرقامی هستم، براتون غروب خوبی رو آرزو میکنم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
ادامه فشارها، بازداشتها و محدودیت‌های امنیتی در ایران پس از گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های آبان ماه، از جمله بازداشت اعضای خانواده و بستگان پویا بختیاری در آستانه برگزاری مراسم 40 پویا، همچنین بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم یادبود برخی از کشته شدگان اعتراض‌های اخیر و ادامه بازداشت فعالان مدنی در شهرهای مختلف ایران در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه 3 دی ماه پدر و مادر و تعدادی از بستگان پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه را بازداشت کردند. پویا بختیاری 25 آبان در جریان اعتراض‌ها در مهشهر کرج با گلوله ماموران امنیتی کشته شد. خانواده او اعلام کرده بودند که 5 دی ماه همزمان با 40 روز کشته شدن فرزندشان مراسمی برگزار می‌کنند و برای شرکت همگان فراخوان داده بودند. بهمن صادقی نور، پسردایی مادر پویا بختیاری، در این باره به رادیو فردا گفت:
اینها بیشتر اعضای خانواده ما رو بازداشت کردن و با این کار میخوان با ترس و وحشت خانواده رو وادار به سکوت کنن. ناهید شیرپیشه، مادر زنده یاد پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری به نامهای آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آقای آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا، یکی از دایی ها به نام فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد برو آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه. من گمان میکنم که خاص منوچهر بختیاری و ناهید بختیاری، همونی که پیش از بازداشت و تو این یک ماه خورده ای به گوشش همه مردم ایران رسوندن و اونم ادامه راه پویا و پویاهای ایرانه. پویا یکی بوده در این 1500 جان باخته ایران و همشون برای ما ارزش دارن.
با این حال مراسم 40 پویا بختیاری در گورستان بهشت سکینه در کرج با حضور سایر بستگان او و نیز شماری از هنرمندان، سینماگران و فعالان مدنی برگزار شد. اما ماموران امنیتی تعدادی از این افراد را هم بازداشت کردند. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، این بازداشت‌ها را غیر انسانی توصیف می‌کند.
با توجه به اینکه خانواده‌ها را از قبل هم تهدید کرده بودند و به خصوص خانواده بختیاری را حتی زندان کردند، قابل پیش‌بینی بود که چنین حرکتی انجام بشه و خب به خصوص در مورد بهشت سکینه شدیداً حساس بودند. با وجود جو فوق امنیتی تعدادی به طرف گورستان بهشت سکینه رفتند و در بهشت سکینه مطابق قرائنی که هست شاید نزدیک 20 نفر دستگیر شده باشن. با سرکوب شدید اونها رو دستگیر کردن. مسلمه که این حق هر فردیه که بتونه خداحافظی بکنه از عزیز از دست رفتش و اینها معمولا در قالب مراسمی هستش که به طور سنتی برگزار میشه. تمام امکاناتی که یک فرد حق داره برای اینکه بتواند از عزیز از دست رفتش بهش اشکال جدا بشه با او خداحافظی بکنه، اونها میگیرن و این افراد گم شده تلقی میشن برای کسی که نتوانست با او به طور کامل وداع بکنه.
در رشت هم ماموران امنیتی تعدادی از حاضران در مراسم چهلم یکی دیگر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان به نام نوید بهبودی را بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان نام برخی فعالان مدنی هم به چشم می‌خورد، از جمله جلوه جواهری، کاوه مظفری، هومان تحریری، فراز روشن، آذر جعفری و چند تن دیگر. با گذشت بیش از 40 روز از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در ایران، بازداشت‌های مرتبط با این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد، به ویژه در خوزستان و کردستان. هفته پیش ماموران امنیتی یک نفر را در ماهشهر بازداشت کردند به اتهام ارتباط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در لندن بدون اینکه هویت او را اعلام کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره ادامه این بازداشت‌ها می‌گوید:
بازداشت که اصلاً جزء شناسنامه جمهوری اسلامی است، اینکه بعد از هر اعتراض هم یک موج بزرگ بگیر و ببند راه بیاندازند و این موج رو توسعه بدن به گروه‌های مختلف، یه رفتار کلاسیک حکومت در تمام 2 دهه گذشته بعد از اعتراضات همین کار رو کرده. هدفش هم ارعاب جامعه و ساکت کردن بخش‌هایی است که بالقوه ممکن هست وارد اعتراضات بشن. منتها این بار این موج هم بزرگتر یه جورایی، هم یه جورایی متفاوته. در واقع بیشتر بوی سردرگمی، بوی فرصت طلبی میده.
شبکه حقوق بشر کردستان هم خبر داده که ماموران امنیتی بابک دبیریان، فعال مدنی ساکن کرمانشاه، را بازداشت و به مکانی نامشخص منتقل کردند. طی روزها و هفته‌های گذشته شماری از فعالان مدنی در استان‌های کردستان و کرمانشاه بازداشت شدند که تعدادی از آنان با وثیقه آزاد شدند، اما خلیل اسدی بوژانی، صحبت امیدی، محی‌الدین اصغری و همایون عباسی که توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از این موج بازداشت‌ها می‌گوید:
از موقعی که اعتراضات شروع شده جو امنیتی حاکم هستش و هنوز هم ادامه داره، خصوصا در شهرهای جوانرود، کرمانشاه، مریوان و سنندج. به علت فشارهایی که وجود داره و جو امنیتی که حاکمه، اطلاع دقیقی از میزان بازداشت شدگان نداریم، اما طبق تخمین‌هایی که قبلا هم زده بودیم بیش از 1000 نفر در این شهرهای مختلف کردستان دستگیر شدن. خب خیلی از اینها به مرور آزاد شدن. حالا تخمین زده میشه که حدود 150 نفر هنوز در بازداشت به سر میبرند. در بین این بازداشت شدگان برخی از فعالین فرهنگی و مدنی هم، از جمله آقای صحبت احمدی، محی‌الدین اسدی، اینها هم دستگیر شدند که به اطلاعات سپاه در کرمانشاه انتقال داده شدند. متاسفانه به دلیل فشاری که بر روی خانواده‌ها هستش، خیلی از خانواده‌ها می‌ترسن اطلاع رسانی بکنن، برای همین اطلاعات دقیقی وجود نداره. اما از طریق کسایی که آزاد شدند طی این مدت، ما مطمئن هستیم که هنوز خیلی‌ها در بازداشت به سر می‌برن و در زندان‌های مختلف، خصوصا زندان‌های مرکزی در کرمانشاه و سنندج، اینها تحت فشار و بازجویی قرار دارند.
به جز اینها، اعمال فشار و محدودیت‌های امنیتی در داخل زندان هم ادامه دارد. 8 تن از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین که 30 آذر ماه اعلام کرده بودند در همبستگی با قربانیان آبان ماه تحصن اعتراضی کردند، ممنوع الملاقات شدند. آتنا دائمی، سهیل حجاب و سمانه نوروز مرادی، سه فعال مدنی، و سباکر دفشاری، منیره عربشاهی، یاسمن آریانی و مژگان کشاورز از معترضان به حجاب اجباری برای 3 هفته ممنوع الملاقات شدند و نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، هم به زندان زنجان منتقل شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره جزئیات این انتقال بیشتر می‌گوید:
نرگس رو به صلاح میخوانش،
به این بهانه که میخواد با وکیلش دیدار کنه، از بند میکشنش بیرون، از اون جای تعصن میکشن بیرون. رئیس زندان میاد، آقای زیایی بهش با ادبیات بسیار تند بی ادبانه شروع به توهین به نرگس میکنه و نرگس مندور خارجی و امثال هم خطاب میکنه. بعد میگه تو دیگه نمیتوانی به بند برگردی. نرگس از دفتر که میاد بیرون، مامورین معاصرش میکنن، چند تا مرد و چند تا زن، مامور وزارت اطلاعات هم حضور داشته. وقتی نرگس میخواد به طرف بند بره، نرگس رو میگیرن و از اینجا دیگه ضرب و شتم شروع میشه. رئیس زندان چند بار نرگس به دیوار میکوبه، در این کوبیدن یه بار دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس دچار خونریزی میشه، ولی همچنان مقاومت کنه، میگه میخوام برم بند. رئیس زندان بدون ابلاغ و حکم میگه تو دیگه روی بند رو نمیبینی. بعد ماشین پژو میاد، نرگس میبرن بهداری، فقط یه مقدار دستشو پانسبان میکنن که به خاطر پارگی خونریزی، حتی خانوادهش میگن تو زندان زنجان هم ادامه داشته. و بعد نرگس به اجبار منتقل میکنن به زندان زنجان. فرستادن نرگس به زندان زنجان یک نوع انتقام گیریه و یک نوع به اصطلاح تنبیه، اونم به خاطر اعتراض زنان زندان اوین به کشتار.
در پی ادامه بازداشت آرش گنجی، نویسنده و مترجم، کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شد. آرش گنجی، منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، اول دی ماه به علتی نامعلوم بازداشت شده است. آیدا امیری، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران